ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه سه‌شنبه است، اول فروردین سال 1402 خورشیدی برابر با 21 مارس سال 2023 میلادی. شاهین بشری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 45 دقیقه آینده به همراه همکارانم امیدوارم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهران کریمی.
ممنونم شاهین. همزمان با نوروز و آغاز سال 1402 خورشیدی بسیاری از شهرهای ایران از جمله مهاباد، آمل، کرمانشاه، اشنویه، بوکان، پیرانشهر در آذربایجان غربی و سقز، سنندج و دهگلان صحنه تجمعات اعتراضی بود. در مناطق مختلفی از شهرهای تهران، کرج، مشهد، رشت، شیراز و لاهیجان همزمان با تحویل سال جدید تعداد زیادی از مردم به خیابان‌ها آمدند و شعارهای علیه حکومت سر دادند. اما این تجمعات در برخی از شهرها با یورش ماموران حکومتی روبرو شد. بر اساس ویدئوهای منتشر شده، نیروهای امنیتی و یگان ویژه در مناطقی از مهاباد با شلیک گاز اشک‌آور و شلیک سلاح‌های ساچمه‌زن شماری از معترضان را زخمی و تعدادی را نیز بازداشت کردند. همچنین بنابر گزارش‌ها، معترضان در نخستین ساعت‌های بامداد سه‌شنبه همزمان با تحویل سال نو و روشن کردن آتش برخی از خیابان‌های سقز را مسدود کردند و به سر دادن شعارهای ضد حکومتی پرداختند. گزارش‌های رسیده از این منطقه نیز حاکی است نیروهای امنیتی و یگان ویژه در محله کریم‌آباد شهر سقز با شلیک گاز اشک‌آور به مردم معترض یورش بردند. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در پیامی توییتری در واکنش به پیام نوروزی رئیس جمهور آمریکا اظهارات جو بایدن در حمایت از زنان ایران را دروغین خواند. جو بایدن در پیام شادباش نوروز 1402 امید را به ویژه برای زنان ایران که برای حقوق بشر و آزادی‌های اساسی خود مبارزه می‌کنند ضروری دانست.
Hope for women of Iran who are fighting for their human rights and fundamental freedoms.
آقای بایدن در این پیام گفته بود که آمریکا به همراهی با زنان و همه شهروندان ایران که با اعتقاد و شهامت خود الهام بخش جهان شدند ادامه خواهد داد. آقای کنعانی این گفته ها را همزمان با حفظ و تشدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی، نمایش نفاق و دشمنی آمریکا و رهبران به گفته وی ضد ایرانی آن توصیف کرد. در پیام آقای بایدن آمده است که دولت او همگام با شرکای این کشور مقامات ایران را مسئول حملات به مردم این کشور می داند. جو بایدن از زمان شروع اعتراضات در ایران بارها از مردم معترض حمایت کرده و آنان را شجاع خوانده است. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، ابراز امیدواری کرد که در سال جدید فقر، بی‌عدالتی و تبعیض از کشور رخت بندد و زندانیان سیاسی آزاد شوند. این چهره منتقد جمهوری اسلامی در شادباش نوروزی خود در یک پیام توییتری نوشت که امیدوار است ملت ایران جایگاه شایسته خود را در جهان بازیابند و به خواسته های برحق خود نیز برسند. در ماه‌های اخیر که ایران صحنه اعتراضات گسترده ضد حکومتی است، مولوی عبدالحمید هر هفته در نماز جمعه زاهدان انتقادهایی را علیه جمهوری اسلامی و در حمایت از معترضان بیان کرده است. شهبانو فرح پهلوی در پیامی به مناسبت فرارسیدن نوروز از صدها جوانی یاد کرد که در جریان اعتراضات در رویارویی با نیروهای به گفته او توحش و تاریکی جان باختند. فرح پهلوی گفت نوروز باستانی پیام‌آور پیروزی و راستی بر دروغ است و نور بر تاریکی پیروز خواهد شد. شاهزاده رضا پهلوی نیز در پیام نوروزی خود سال 1401 را سال درخشش و سرافرازی ملت ایران خواند و گفت ملت ایران در این سال جهان را به تحسین خود واداشت. او همچنین تاکید کرد راهی که ملت ایران در پیش گرفته است مقصدی جز پیروزی ندارد و در پیام خود بر اتحاد و همبستگی ملی تاکید کرد.
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم مهران کریمی. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده ای از اون چه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. پیام‌های نوروزی علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی را از دیدگاه اقتصادی بررسی می‌کنیم.
آقای خامنه‌ای از نظر من زنگ خطر گرانی‌ها را شنیده و خطر را حس کرد.
نگاهی داریم به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا، بریتانیا و استرالیا علیه ایران. گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر را به آگاهیتون می‌رسونیم. نگاهی میاندازیم به ممنوعیت تغییر ساعت رسمی کشور و تبعات منفی آن و خبرهای ورزشی رو در انتهای این مجله ورق میزنیم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی خود بدون اشاره مستقیم به اعتراضات گسترده سال 1401 به وجود مشکلات سیاسی اذعان کرد، اما گفت که ریشه همه مشکلات کشور در اقتصاد به ویژه تورم و گرانی و کم بودن تولید داخل است. علی خامنه‌ای تأکید کرد که با کنترل مشکلات اقتصادی میتوان همه مشکلات کشور را حل کرد و به همین دلیل سال 1402 را سال مهار تورم رشد تولید نامید. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی نیز برنامه اصلی دولت در سال 1402 را کنترل تورم همراه با رشد پایدار اقتصادی عنوان کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا غیبی خبرنگار اقتصادی داشتم، نظر وی را در مورد این دو سخنرانی پرسیدم. رضا غیبی:
در مورد صحبت‌های دو شخصیت جمهوری اسلامی، دو تا نگاه متفاوت به نظر من در صحبت‌های این آقایون وجود داره. آقای خامنه‌ای از نظر من زنگ خطر گرانی‌ها رو شنیده و خطر رو حس کرده و میدونه که این میتونه منجر به عبور مردم از کلیت نظام جمهوری اسلامی، کلیت به تمام معنا و در تمام ابعادش بشه. بنابراین سعی کرد در صحبت‌هاش یک مقدار همدردی بکنه با مردم، به خصوص قشر آسیب پذیر و دهک‌های پایین جامعه که خب هی اشاره کرد که اونها بیشتر متضرر شدن، فشار بیشتری رو متحمل شدن. نامگذاری سال هم معید همین موضوع ایشون مهار تورم و رونق تولید رو مورد اشاره قرار داده که دوتا عامل اصلیه برای برون رفت از شرایط فعلی اقتصاد، مؤلفه‌های بسیار زیادی رو میطلبه برای محقق کردنش. اما در بخشی هم سعی کرد یک مقدار از نظر روانی رو مردم و مخاطبان خودش کار کنه، اونجایی که گفت تمام کشورهای دنیا مشکلات اقتصادی دارن، این روزها دست و پنجه نرم میکنن با مشکلات ریز و درشت، و حتی امریکا رو بدون آوردن اسم وضعیت اقتصادیش رو بدتر از ایران توصیف کرد، گفت که بانکاشون ورشکسته شدن و بدهی‌های چند تریلیون دلاری دارن و یک نوعی ارتباط برقرار کرد بین وضعیت اقتصادی ایران با سایر کشورها در صورتی که همچین چیزی دیدن قیاسش درست نیست. در مورد آقای رئیسی هم، آقای رئیسی کماکان معتقده که عمل کرده بسیار خوبی داشته و زیر بار سختی شرایط فعلی نمیره و سختی که حاصل و نتیجه فعالیت یک سال و اندی از دولت ایشون هست که تمام این اتفاقات رو به بار آورد. هرچند به گفته خودشون در بعضی موارد هم خب ایشون دارن راست میگن و در بعضی موارد شرایط اقتصادی نسبت به روزهای پایان دولت روحانی بهتر شده، خب اما اونها هم جای تحلیل و اما اگر داره شرایط آن روزها و شرایط این روزها.
نکته‌ای که هستش در صحبت‌های آقای رئیسی همینه، ایشون رسماً میگه که شاخص‌های کلان اقتصادی بهبود یافته، یا میگه که تولید رشد خوبی کرده و وعده‌های دولت در زمینه اشتغال میگه محقق شده. خب ما وقتی که نگاه می‌کنیم می‌بینیم اکثر اینها، یعنی همه اینها رو خیلی ساده است، واضحه، در جامعه داریم می‌بینیم که چنین اتفاقی نیفتاده. واقعاً ایشون روی چه مبنایی داره چنین حرفایی رو می‌زنه؟
خواه نظر من ایشون یک روحانیه و روحانیت هم تنها کاری که تو عمرشون بلدن حرف زدن، خوب حرف زدن و وعده خوب و خلاف واقع دادنه. آقای رئیسی همین امروز که صحبت کرده در مورد شرایط خوب اقتصادی، ای کاش مراجعه میکرد به همون فیلمی که دیروز در روز پایانی سال 1401 یکی از فرهنگیان عزیز گل میگرفت در اداره آموزش پرورش، چون نتونسته حقوق اسفندش رو ببینه. ببینه که معوقات در حوزه فرهنگیان چه بلای سر خانواده ها آورده. ایشون از اعتماد عمومی گفته که بازگشت اعتماد عمومی به دولت و حاکمیت رو شاهد بودیم. گذشته از اتفاقاتی که در خیابان افتاد و مسائل و حاشیه‌هایی که داشت، ما اگر بخوایم منطقی تر، علمی تر و ملموس تر نگاه کنیم به این موضوع، بحث خروج سرمایه از کشور رو داریم. آمارهای منتشر شده نشون میده به طور متوسط ماهانه 2 میلیارد دلار سرمایه از کشور داره خارج میشه. در حوزه بانکی و بورس هم این اتفاق افتاد. ما امسال شاهد سنگین ترین خروج پول از بازار بورس بودیم و این تا مدت ها ادامه داشت. در حوزه بانکی هم مردم به واسطه عدم اعتمادی که به سیستم بانکی و اقتصاد داشتن، اکثر سپرده های خودشون رو، سپرده های بلند مدت رو، تبدیل کردن به حساب جاری یا پول نقد در دستشون که بتونن باهاش کالاهایی بخرن که ارزش داراییشون رو حفظ بکنن. قیمت دلار یکی دیگه از اون شاخص هاست که 60,000 تومان رو هم دید عقب نشینی کرده، امروز در مرز 50,000 تومانه. تورم در نزدیکی 50% قرار داره. تورم مواد غذایی که به سلامت مردم و به یک نوعی کرامت مردم رو شامل میشه، اون بالای 70% قرار داره. فراموش نکنیم تنها 27% افزایش حقوق برای کارگران لحاظ کردن. نقدینگی هم که خب مادر تمام مشکلات اقتصادی کشور هست، افزایش نقدینگی هم در طول دولت‌های رئیسی به طور متوسط 2.7% رشد داشته. در حوزه اشتغال و مسکن که حالا شما هم اشاره کردید، ایشون وعده سالانه 1 میلیون مسکن رو داده بود و خروجی عملکردشون صفر هست. در حوزه اشتغال هم وعده ایجاد سالانه 1 میلیون شغل داده بود که از 300-400,000 شغل ایجاد شدن به واسطه حمایت از اون بنگاه‌های تعطیل شده و خارج از مدار تولید قرار گرفته است که مجددا به مدار تولید بازگشتن و اون عددی 1 میلیونی که هی تاکید میکنن روش محقق شده، بعضا خب اقتصاد علم اعداد و ارقام و خیلی راحت میشه باهاش علیه و له کسی باهاش بازی کرد. اینجا هم در حوزه اشتغال زایی دوستان اون قسمتی از مردم رو که شغل ندارن اما به واسطه تکلیف برنامه‌های توسعه در لیست بیمه قرار گرفتن و بیمه رایگان شدن، حتی اونها رو هم به واسطه داشتن بیمه دارن شاغل حساب میکنن. بخشی از آمارشون هم این گونه است. به طور کلی صحبت‌های رئیسی هیچ سنخیتی با واقعیت جامعه، نه اون واقعیتی که ما میگوییم، اون واقعیتی که مردم دارن روزانه باهاش زندگی میکنن و دست پنجه نرم میکنن نداره.
گفتگویی بود با رضا غیبی. اما مقام‌های بریتانیا، استرالیا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا از اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر در ایران خبر دادند. از زمان آغاز سرکوب اعتراضات سراسری زن، زندگی، آزادی از سوی حکومت جمهوری اسلامی، اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا، بریتانیا، استرالیا و نیوزیلند تحریم‌هایی را در بسته‌های جداگانه و در چندین نوبت علیه افراد حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر در ایران اعمال کردند. در گفتگویی که با فرهاد علوی، حقوقدان و کارشناس قوانین تحریمی ایران ساکن واشنگتن داشتم، از نتایجی که این تحریم‌ها دارند پرسیدم. فرهاد علوی:
خب به نظر میاد که کلن چیزی که ما داریم میبینیم اینه که کشورهای دیگه همراه با آمریکا دارن بیشتر هماهنگ میکنن و در واقع اون تفرقه ای که در سابق میدیدیم بین آمریکا و اتحادیه اروپا یا مثلا آمریکا و کانادا داره کم رنگ تر میشه. به این ترتیب این شرایط جمهوری اسلامی رو قطعا دشوارتر میکنه و در واقع نمیتونه از این اختلاف سوء استفاده کنه. به این ترتیب خب این کره هم واسه وضعیت اقتصادی مملکت و برای بقای حکومت قطعا شرایط رو سخت‌تر.
یعنی فکر میکنید وقتی که میگیم سخت‌تر میکنه، بعضی وقتا هستش که سخت در حدی که قابل حله؟ یعنی ما بارها دیدیم که حتی وزیر امور خارجه سابق ایران آقای ظریف گفته بودش که ما دکترای دور زدن تحریم ها رو داریم. یه وقت هستش که امکان دور زدن تحریم ها همچنان هست، یه وقت هستش که واقعا دیگه درها به شدت بسته میشه و دیگه امکان دور زدن هم نیست. با این تحریم های جدیدی که الان رخ داده، نظر شما در این زمینه چی؟
ببینید اصولا تو سیستم تحریم ها اگه سوال اینجاست که آیا تحریم باعث میشه که هیچ معامله انجام نشه، شاید نه، ولی که هزینه تحریم ها، هزینه معامله خیلی بالاتر میره و به این ترتیب با توجه به چیزی که اول گفتم محدودیت ها خیلی بیشتر میشه. از چند لحاظ این کار رو برای معامله و فعالیت اقتصادی جمهوری اسلامی
قطعا سخت‌تر میشه. نمیگم که امکان پذیر دیگه نخواهد بود یا غیر ممکن خواهد بود. منتها یکیش اینه که با توجه به اینکه بخش خصوصی که در این میدان هستن، اینا خب قطعا اکثر اوقات چند گام جلوترن از اون چیزی که قانون حکم میکنه، یعنی در واقع رفتارشون خیلی محافظه کارتر هستش که شاید تا اون چیزی که معمولا لازم است باشه. خب این قطعا کار رو برای نظام سخت‌تر میکنه. بعدش هم نکته اینجاست که این هزینه های معامله خیلی بالاتر میره. به این ترتیب شرایط قطعا دشوارتر میشه. ببینیم که الان کشورهای مانند کشورهای اتحادیه اروپا و کانادا و استرالیا شاید دارن بیشتر هماهنگ میکنن نحوه تحریم کردن ایران رو با آمریکا. این در واقع شرایط رو برای جمهوری اسلامی خیلی دشوارتر میکنه.
به اتحادیه اروپا اشاره کردین. خانم آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان روز دوشنبه در بدو ورود به جلسه با حضور وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل گفت که این وزیران خارجه ششمین بسته تحریمی خودشون رو علیه جمهوری اسلامی در زمینه نقض حقوق بشر در ایران رو اعمال میکنن. ایشون تاکید کرد که ما میخوایم روشن کنیم هیچ کس بالاتر از قانون نیست. این رویکرد حقوق بشری اتحادیه اروپا که این بار این مسئله رو اومده عمده کرده رو شما تلیعه چی میدونید و چطور ارزیابیش میکنید؟
قطعا موضوع حقوق بشر یه چیزیست که نسبت به جمهوری اسلامی که الان خیلی از زیر ذره بین پس از اتفاقات 6 ماه پیش. به این ترتیب کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا خب مانند کشورهای دیگه خیلی تحت فشار هم و تحت فشار افکار عمومی و جمعیت‌های ایرانیان ساکن اون کشورها که یه واکنشی نسبت به این قطعه‌های ضد حقوق بشر انجام بدن. به این ترتیب گذاشتن این اسامی روی فهرست‌های تحریم، حالا می‌خواد تو هر کشوری باشه، یه تصمیم به نظر میاد خیلی ساده‌ای باشه، برای اینکه تقریباً اختلاف نظری روی این موضوعات به اون صورت نیست و به این ترتیب این رفتن روی این فهرست‌ها چیز خوب شوخی بردار نیست. حالا گرچه ممکنه مورد تمسخر قرار بگیره طرف ماموران ایرانی که تحریم میشن، منتها نکته اینجاست که شرایط این افراد و فامیلاشون رو قطعا خیلی سخت خواهد کرد در بیرون از مملکت.
بله، گفتگوی بود با فرهاد علوی. اما در نوروز امسال شاهد فضای متفاوتی نسبت به فضای سالهای پیش هستیم. جنبش زن زندگی آزادی، جان باختن معترضان و زندانی بودن بسیاری از معترضان از مهمترین عوامل این فضای متفاوت است. برای بررسی این موضوع همراه میشیم با کیانوش فرید همکارم که در تماسی تلفنی همراه ماست. سلام کیانوش، سال نو و بهار نو امسال با حال و هوای متفاوت در ادامه اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی آغاز شد. بیشتر از تو بشنویم از این حال و هوا.
سلامت شاهین و همه همراهان همیشه یه رادیو فردا، من همه ایجا تبریک میگم به همه شنوندگانمون. بله، ما واقعا نوروز متفاوتی رو امسال تجربه کردیم و در حال تجربه کردنشیم. تأکید خانواده ها اغلب آنچه ما حتی در سوشیال مدیا داریم میبینیم، در شبکه های اجتماعی میبینیم، اینه که چهره های مشهور، حتی آدم ها و شهروندان عادی همگی دارن اعلام همبستگی میکنن با جنبش در واقع همون زندگی آزادی و در واقع امیدی رو دارن طلب میکنن از این بهار نو. سال نو خورشیدی امسال عید میشه گفت شبیه هیچ عیدی نبود. تحویل سالی بود زیر سایه این جنبش. همه سفره هفت سین رو چیدن، با سینهایی صحبت از این میشد در شبکه های اجتماعی، مثل سارینا، مثل سعید و در واقع هر آنچه که گندم و عدس و دانه هایی رو که سبز کرده بودن تو خونه هاشون گذاشتن یا بر سر مزار عزیزانشون که در این اعتراضات جان خودشون رو از دست داده بودن گذاشتن. نمونش رو داریم، پدر شیرین علیزاده از کسانیه که فیلمی رو از صفحه هفت‌سینش گرفته، عکس دخترش رو گذاشته کنار تمام اون سینها و صحبت میکنه، میگه من با همه غم و اندوهی که در دلم دارم اما نوروز جشن ملیه و میگه این نوروز خاریه در چشم دشمنان و نور بر تاریکی پیروزه. این فقط صحبت یک پدر نیست، در واقع واقعا من آنچه که از شبکه‌های اجتماعی بخوام در موردش صحبت کنم همین فضاست. صفحه‌های هفت‌سینی که در واقع همه چیدن، یک فضای غم‌آلودی اما پاشیده شده روش، ضمن امیدی که در واقع قطره چکان داره از این عکس‌ها و صحبت‌ها در واقع تزریق میشه. صحبت‌های مختلف داریم. بذار من از فاطنا دائمی بگم، فعال حقوق بشر، او یه توییتی کرده به مناسبت فرارسیدن نوروز و میگه جمهوری اسلامی تو بزن و بکش، تو ما رو زندانی کن، اما ما هستیم و با یاد تمام جانهای عزیزی که از ما گرفتی، تمام دردهایی که بر زندگی ما تحمیل کردی، ما باز میخندیم و میرقصیم و در کنار هم خار در چشمانت هستیم و سرانجام ما بر گور تو خواهیم رقصید. این گونه کلمه ها کم نیستن. همزمان ما بگم که دیشب در مناطق مختلف از تهران، کرج، مشهد، رشت، شیراز، لاهیجان بگیر، همزمان با تحویل سال سر دادن شعارها بود، صدایی بود که شنیده میشد علیه حکومت. توی این فضا ما بهار رو شروع کردیم، به ویژه در استان کردستان همزمان با آغاز سال نو صحنه تظاهرات‌های خیابانی در واقع بود علیه جمهوری اسلامی، که حداقل ما میدونیم در بخشی از مناطق بر اساس گزارش ها و ویدیوهایی که بیرون اومد با یورش نیروهای حکومتی، با گاز اشکاور، با سلاح ساچمه‌زن مواجه شد، حتی تعدادی زخمی و تعدادی بازداشت شدن. این مراسم سر خاک ها خیلی زیاد بود، ادامش امروز هست. ما میدونیم یک سنت در سال نو بر سر مزار میرن روزهای آخر، به ویژه سال جدید. همین امروز هم گفته میشه که در بهشت صحرا سر خاک حمیدرضا روحی جمع شدن و نیروهای امنیتی میخواستن اینها رو در واقع جمع رو پراکنده کنن، حتی از گلوله های هوایی هم استفاده شده و جبر رو به نوعی متشنج کردن.
بله، در سال نو تعدادی از زندانیان سیاسی هم در این حال به مرخصی اومدن یا با قرار وثیقه آزاد شدن، اما همچنان بسیاری از اینها در زندانها به سر میبرن. بیشتر از تو بشنویم.
دقیقاً درست میگی. از طرفی حرف از عفو و در واقع رحمت اسلامی و اینکه تعدادی رو آزاد کردن با قرار وثیقه، تعدادی رو بهشون مرخصی دادن، لزوماً اینها نیامدن که دیگه برنگردن زندان، اما در کنارش ما افراد زیادی داریم که همچنان در زندانن. محمد نجفی وکیل بعد از هفته‌ها اعتصاب قضا رفته مرخصی، حسین رزاق رو داریم فعال رسانه‌ای اومده مرخصی، یعنی تعداد اینها زیاده. بعضیاشون مهدی محمودیان رو داریم، اما کنارش رو هم من باید چند نفری از بچه‌های محیط زیست فعالان آزاد شدن، و اما کنارش ما داریم کسی رو مثل امیر سالار داوودی که همسرش داره توییت میکنه و میگه برای چهارمین سال متوالی او دوباره در خانه نیست، و حتی داریم درود نامه نگاری رو که همه ما میدونیم به چه دلیلی، به خاطر همین اعتراضات، به خاطر خبررسانی در مورد این اعتراضات در زندان هستن، همچنان نیلوفر حامدی و الهه محمدی که حتی خانوادهش و دوستانشون رفتن و جلوی زندان سفره هفت‌سین رو به پا کردن. تعداد زیادی همچنان و همچنان در زندانن با در واقع اتهام هایی که خب میدونیم چه هست.
بله، ممنونم از همکارم کیانوش فرید که در این بخش از برنامه ما همراهمون بودش. اما وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه‌ای که روز دوشنبه 29 اسفند منتشر شد، از رفتارهای غیرقانونی با معترضان در ایران به شدت انتقاد کرده. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا همزمان با انتشار این گزارش گفته که جامعه بین‌المللی سرکوب‌ها در ایران را محکوم کرده و به حمایت از معترضان ادامه خواهد داد. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
بیش از 75 صفحه از گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در 198 کشور در سال 2022 به ایران اختصاص دارد. گزارشی که به بازخوانی اعتراضات سراسری بعد از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد پرداخته و میگوید که بیش از 500 نفر از جمله 69 کودک توسط نیروهای امنیتی کشته شدند و بیش از 19,000 تن از معترضان از جمله کودکان بازداشت شدند. صدور احکام اعدام علیه معترضان با اتهاماتی چون محاربه و احکام زندان طولانی مدت، بازداشت‌های خودسرانه، فقدان دادرسی‌های عادلانه، روبودن و ناپدیدسازی مخالفان، شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان در زندان‌های دارای شرایط نامناسب و همچنین خانواده‌های آنها از جمله مواردی است که در این گزارش به آن پرداخته شده است. این گزارش شامل هفت بخش احترام به کرامت انسان، احترام به آزادی‌های مدنی، آزادی مشارکت در فرایند سیاسی، فساد و فقدان شفافیت، تحقیقات بین‌المللی و غیر دولتی درباره موارد نقض حقوق بشر، حقوق کارگران و تبعیض و بدرفتاری‌های اجتماعی است. در بخش دیگری از این گزارش به دخالت‌های خودسرانه و غیرقانونی حکومت در حوزه خصوصی افراد، استخدام کودک سرباز و بدرفتاری شبه نظامیان وابسته به ایران در منطقه از جمله سوریه و یمن اشاره شده است. گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا میگوید که جمهوری اسلامی از همکاری با سازمان‌های بین‌المللی و مدافع حقوق بشر خودداری کرده و حاضر به همکاری در برابر تحقیقات بین‌المللی و غیر دولتی درباره موارد نقض حقوق بشر نشده است. این گزارش به آزار جنسیتی علیه زنان و دیگر اشکال خشونت‌های جنسی و جنسیتی، خشونت و تبعیض نژادی و قومی سازماندهی شده علیه قومیت‌های مختلف هم اشاره کرده است. فساد اقتصادی گسترده در بنیادها و سازمان‌های مذهبی و حکومتی و همچنین نهادهای وابسته به سپاه پاسداران از دیگر مواردی است که وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود به آن پرداخته است. وزارت خارجه آمریکا با استناد به گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری از افزایش 89% اعدام‌ها در 10 ماهه سال 2022 نسبت به زمان مشابه در سال 2021 خبر داده و میگوید که بیش از 565 نفر در این بازه زمانی اعدام شدند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، همزمان با انتشار این گزارش گفته است که جامعه بین‌المللی سرکوب‌ها در ایران را محکوم کرده و به حمایت از معترضان ادامه خواهد داد.
گزارشی بود از فرشته قاضی و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
آرزو میکنم در این سال جدید هرچه آرزوی خوب دارن ایرانیا و همینطور مردم افغانستان به اون آرزوهای خوبشان برسن. و آرزو میکنم که امسال سال باشد آره از حکومت دیکتاتوری آخوندی طالبانی در ایران و همینطور آره باشد افغانستان از حکومت دیکتاتوری طالبانی که حاکم در افغانستان هستن. به امید پیروزی ایران و افغانستان، هرچه آرزوی خوبه مال همه فارسی زبانانی که این عید باستانی رو جشن میگیرن.
امیدوارم که امسال سال خوبی برای شما، برای خانواده هاتون، برای دوستان عزیزتون، برای عاشقان ایران، برای اونهایی که دلشان به حال ایران و ایرانی میسوزه، سال پربار و پربرکت و سلامتی و تندرستی و دلخوشی باشه و سال آزادی ایران عزیزمون، زن زندگی آزادی.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه مردم ایران. سال نو رو تبریک میگم. من از قلب ایران، شهر دلیجان، با شما تماس گرفتم. خواستم بگم که اینجا همه مردم حالت انقلابی به خودشون گرفتن و به خامنه‌ای بگم آماده باش، همین روزاست که سرنگونت کنیم. زنده باد آزادی، گسسته باد زنجیر استبداد.
سال نو خورشیدی را به شما عزیزان دلم از صمیم قلب تبریک میکنم، عرض میکنم و واقعا ممنون هستم که تمام سال این همه زحمت کشیدید که مردم ایران را بتونید مطلع کنید. دستتون درد نکنه، خسته نشید.
با سلام، تنها آرزوی من اینه که در صبح آزادی ایران نفس بکشم.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
بله و حالا از شما دعوت میکنم به پیام نوروزی رضا علامه‌زاده، فیلمساز و نویسنده مقیم هلند، توجه فرمایید.
هیچ سالی نیست که بی تلخی‌ها و شیرینی‌ها پایان بگیره. تنها تفاوت میان میزان و ترکیب این تقشیر نیاست. سالی که پشت سر گذاشتیم البته به لحاظ میزان تلخیهایی که رژیم فاسد ملاها با مرگ و شکنجه و تجاوز بر ملت ما تعمیل کرد هرگز از ذهن تاریخ پاک شدنی نیست، همچنان که شیرینی آغاز انقلاب زن زندگی آزادی و چشمنداز رهایی از یوغ اسلام فروشان حقیر هم هرگز از ذهن تاریخ پاک نخواهد شد. این است که علی‌رغم همه این تحشیرینی ها نوروز باستانی رو به هموطنان آزادم تبریک میگم و همصدا با مولای بلخ میگم آب زنید راه را هین که نگار میرسد، مژده دهید باغ را بوی بهار میرسد، باغ سلام میکند سر قیام میکند، سبز پیاده میرود قنچه سوار میرسد. نوروزتون پیروز.
شیراز مالی آباد
بازار کله فروشی سوری
گوهر داشته شهر
مشهد خیابان سعدی
کرمانشاه
کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شند کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
مجلس شورای اسلامی اردیبهشت ماه تصویب کرد که قانون سال 86 درباره تغییر ساعت رسمی منسوخ می شود و دولت دیگر مجاز به تغییر ساعت نیست. با غیر قانونی شدن تغییر ساعت رسمی کشور، دولت ابراهیم رئیسی ساعت کار جدیدی برای ادارات و مدارس در سال 1402 تصویب کرد که انتقادهایی به دنبال داشته. در گفتگویی که با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران داشتم، نظر وی رو در این زمینه جویا شدم. مهدی مهدوی آزاد:
طرح تغییر ساعت یه پیشنهاد کارشناسی است. قدمت پیشنهادش بیشتر از 150 ساله. الان چندین ساله، بیش از 10 ساله که در برخی از کشورها داره اجرا میشه. در ایران هم از سال 1356 به اجرا گذاشته شد. منطور روحانیون از اون فرصت استفاده کردن در تبلیغات پوپولیستیشون و حکومت وقت رو متهم کردن که اومده ساعت اذان و ساعت شرعی رو تغییر داده. و خب در اون مقطع سال 57 به روایت حدود 70%، به روایت رسمی‌تر حدود 50% جامعه ایران حتی سواد خواندن و نوشتن نداشت، تحت تأثیر قرار گرفت. برای همینم به محض اینکه انقلاب پیروز شد این تحت حذف شد تا دولت دوم هاشمی رفسنجانی که سعی میکرد دوباره گشایش اقتصادی ایجاد کنه دوباره این طرح رو اجرا کردن، بازگردوندن به این ماجرا. به محض اینکه احمدی نژاد سال 84 سر کار اومد و علی خامنه‌ای و یارانش دوباره اون جناح اولترا بنیادگرا بر دولت مسلط شد، بلافاصله یکی از اولین بازیاشون همین بود که دوباره ساعت رو تغییر ندن و باز با دولت بعدی، دولت مثلا تکنوکرات ها، مسئله متوقف شد و باز دوباره شما میبینید در دولت ابراهیم رئیسی که از اولین کارهایی که میکنن همین هست. ببینید این تاثیر قابل ملاحظه‌ای در مصرف انرژی داره. با فقری که در ایران هست، حتی اگر 1% هم باشه، این عدد بزرگی است. بگذاریم از اینکه حتی مخالفین طرح داخل حکومت هم میگن حداقل 5% تاثیر داره. ضمن اینکه مردم میتونن از هوا، نور بهتر استفاده کنن. با توجه به جغرافیای ایران، در تابستان بخشی از جنوب ایران اساسا قابل زیست نیست در یک ساعتی. برای اون مناطق هم بسیار مفیده. اما حتی اگر هیچ کدامش هم نبود، این حیرت آوره در حکومتی که هنوز یک قانون مجازات ملی نداره، هنوز قانون مجازات اسلامیش برای حدود 2 دهه به صورت آزمایشی اجرا شد، در کشوری که شما هنوز می‌بینید قوانینش مال 200 سال پیشه و به روز نشده، در کشوری که همه چیز خوابیده، دولت و مجلس و نهاد رهبری حکومت همه، یکی از مهمترین عزم‌هاشون در 2 دهه اخیر بوده که ساعت رو نگذارن جابجا بشه که ساعت اذان مثلا جابجا نشه.
الان تو خود بدنه به هر حال جمهوری اسلامی محمد جواد آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات هم اومد و یه انتقادی کرد. میگه که مثلا فرض کنید اگه پدر و مادری هر دوتوشون کارمند باشن و مثلا در شیراز و مشهد و اصفهان مشغول به کار باشن و فرزندشون در مقطع ابتدایی تحصیل کنه، با این تعیین ساعت کاری که برای مدارس و ادارات گذاشتین چه اتفاقی برای این خانواده میفته؟ عملا نمیتونن به بچه‌شون برسن. خب این انتقادها هم در بدنه جمهوری اسلامی به هر حال میشه، ولی چرا هیچ گوش شنوایی وجود نداره؟
ببینید بخش‌هایی از حکومت به هر حال فرق نداره از هر جناحی که میخوان باشن که کمی عملگرایانه به داستان نگاه میکنن، واضح هست که منطقاً در حداقل از ذهنشون از طرح تغییر ساعت دفاع میکنن. این کار به نفع کشور هست، خیلی واضحه به نفع کشوره و خب به زبان هم میارن. منتها داستان حکمرانی ایدئولوژیک همین هست که میبینید. ببینید عین این لجبازی که شما میبینید، یعنی تا انقلاب شد دوباره تر متوقف کردن، باز دوباره تا احمدی‌نژاد و جنرال خامنه‌ای سر کار اومد، سر کار که بود یعنی دولت رو در اختیار گرفت، دوباره به هم زدن، باز دوباره در دولت ابراهیم رئیسی. این لجبازی در سیاست خارجی هم همچنین هست، چنین لجبازی در مسائل اجتماعی هم همین هست، در اقتصاد هم همین هست. یعنی اساسا یک ذهنیت مبتنی بر توهم توطئه که معتقدن این طرح یک توطئه غربی بوده، مثلا واسه اینکه ساعت‌های شرعی رو دستکاری کنن، ساعت شرعی مسلمانان یا ساعت اذان به خیالشون دستکاری بشه، و بعد بخش بزرگی از انرژی کشور رو صرف رسیدی به این توهم توطئه میکنن. حتی اگر این طرح یعنی تغییر ساعت به نفع انرژی کشور نبود، به نفع ساعت کاری نبود، به نفع استفاده از خورشید هم نبود، در شرایط امروز ایران یکی از آخرین موضوعاتی است که دولت و مجلس باید بهش رسیدگی کنن. میدونید تغییر ندادن ساعت الان با توجه به زیرساختهایی که باید تغییر بدن، تغییر ندادنش هزینه بره، میگن حدود 700 میلیارد تومان هزینه میبره. برای آخرین موضوعی بود باید رسیدگی میکردن. اما در حکومت ایدئولوژیک شما میبینید اقتصاد میخوابه، سیاست خارجی میخوابه، همه چیز میخوابه، و خب کل توان کشور صرف مسائل یا دونپایه و بی‌معنی مثل این میشه با لجبازی ایدئولوژیک، یا مصرف حجاب و دشمنی با غرب و لجبازی با دنیا.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شاید در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌ها به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
بله، و حالا میریم سراغ در واقع دو پیام نوروزی دیگه. اولی از محمد شاکری یکتا شاعر و دومی بیژن مرتضوی خواننده و ترانه‌ساز مقیم لس آنجلس.
دیدم میان خلوت مرداب های دور، نیلوفر شکفته آبی، چشم انتظار تابش خورشید وار توست. دیدم غزال منتظر دشت های سبز، چشم انتظار رایحه مشکبار توست. ای چهره شکفته بیدار، دیدم میان جلوه موج و سکوت آب، در بستر بهار صدها هزار شاخه تر بیقرار توست. جشن نوروز پیمان نامه نانوشته انسان و طبیعت، آیین اعتدال، میان رویست، نماد دوری جستن از هر نوع خشونت، خشم و ویرانگریست. با یاد گرامی داشت همه انسانهای آزاداندیشی که جان عزیزشان آماج خشم و کینه‌جویی خودکامگان شد و می شود، جشن شکوهمند نوروز را پاس می داریم. باشد که گستره فلات ایران زمین و مردمانش، به ویژه کشورمان ایران عزیز، از ناپاکی ها، خشونت های سیاسی، اعدام ها، زندان ها و سلطه خودکامگان پالوده و پاک گردد. نوروز به شما مردم آزادی خواه و سر دوست ایران و تمام جهان فرخنده باد. زن، زندگی، آزادی.
درود به شما مخاطبین محترم رادیو فردا. بیژن مرتضوی هستم. سال نوتون مبارک. نوروز همیشه با خودش امید، و جانی تازه به جهان داده. امیدوارم امسال هم فرارسیدن نوروز، فرارسیدن بهار حاکی باشه از امید، کمی شادی، کمی امنیت، کمی آزادی در خاک وطنمون، برای مردم وطنمون. امیدوارم که امسال سالی بهتری باشه، خوشحالتر باشین، کمی راحتتر باشین. نوروز مبارک.
بله، پیام نوروزی چند تن از در واقع هنرمندان کشورمون رو شنیدین که بعضی از اونها در خارج از کشور، شاید بعضی از اونها هم در داخل کشور هستن و داریم دیگه یواش یواش میرسیم به آخرهای برنامه. به این ترتیب داریم به برنامه پایانی این بخش از برنامه رادیو فردا نزدیک میشیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادن، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به خبرهای ورزشی حاصل تلاش مهسا باقری توجه فرمایید.
سلام، سال نوتون مبارک باشه. با خبرهای ورزشی در سال جدید با شما هستیم. رحمان رضایی مربی تیم ملی فوتبال ایران از جمع دستیاران قلعه نوئی کنار گذاشته شد. بعد از معرفی کادر فنی تیم ملی، وحید یامینپور معاون وزیر ورزش با بازنشر صحبت‌های رضایی در زمان اعتراضات سراسری در یک توییت خواستار توضیح فدراسیون فوتبال درباره انتخاب رضایی شد. معاون وزیر در این توییت نوشت: به نظر شما به کسی که چنین وقیحانه به جمهوری اسلامی اهانت می‌کند می‌توان اعتماد کرد که زیر پرچم صادقانه خدمت کند؟ یک روز بعد از توییت یامینپور، رحمان رضایی در تمرینات تیم ملی شرکت نکرد و امروز رسانه‌های ایران از پایان همکاری رضایی با تیم ملی خبر دادند. پیشتر و همزمان با آغاز اعتراضات سراسری در ایران، رحمان رضایی ملی‌پوش سابق فوتبال ایران در اینستاگرام نوشته بود: 43 سال قتل و جنایت و دزدی کردین و باید در دادگاه مردم محاکمه بشین. اما نایب رویندل، سرمربی سابق تیم فوتبال بانک ملی، درگذشت. نایب رویندل که علاقه‌مندان به فوتبال اون رو از تیم بانک ملی دهه‌های 50 و 60 می‌شناسن، پس از تحمل یک دوره طولانی بیماری درگذشت. سری بزنیم به وزن برداری ایران، جایی که سجاد انوشیروانی رئیس این فدراسیون در گفتگویی که با ایسنا داشته درباره شرایط مالی و امکانات این رشته المپیکی گلایه میکنه. انوشیروانی گفته رشته هایی که در المپیک هیچ مدالی ندارن بودجهشون بسیار بیشتر از وزن برداریه که در المپیک روی سکو میره.
تبصره 14 مسابقه 5 میلیارد بود. رشته‌ای که توی المپیک شاید مدالی نداره اصلا تا الان تو تاریخش، به شاید فقط کسب سهمیه کرده. ما با این همه مدال شاید 15 میلیارد باش فاصله داشتیم. ما الان یه جا برای اسکان، برای وزنه‌برداری یه خوابگاه تو این سالها نساختیم. مگر وزنه‌برداری اون آکادمی ملی المپیک تالار افتخاراتش نصف بیشترش وزنه‌برداری نیست؟
امانوئل آدبایور، مهاجم مشهور و سابق آرسنال، رئال مادرید و منچستر سیتی، از فوتبال خداحافظی کرد. آدبایور 39 ساله که در حال حاضر در تیم سماسی کشورش بازی می‌کنه، در سال 2008 بازیکن سال آفریقا شد و در 593 بازی که انجام داد 207 گل به ثمر رسوند. آدبایور که 22 سال در سطح فوتبال حرفه‌ای حضور داشت، بعد از خداحافظی از فوتبال در اینستاگرامش نوشت: از اوج تا انتها حرفه من به عنوان یک ورزشکار حرفه‌ای سفری باور نکردنی بود. از طرفدارانم تشکر می‌کنم که در هر مرحله حضور داشتن و برای چیزی که در راه هیجان زده هستم. روی هاچسن، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال انگلستان، مجدداً و تا پایان فصل به کریستال پالاس برمیگرده. پاتریک ویرا که در جولای 2021 جایگزین هاچسن شده بود، جمعه گذشته به دلیل کسب نتایج ضعیف از سمتش برکنار شد. هاچسن 75 ساله هدایت واتفورد رو از ماه ژانویه تا مه 2022 بر عهده داشت و با سقوط این تیم به دسته پایین‌تر این تیم رو ترک کرده بود. و انجمن شمشیربازی فنلاند در اعتراض به تصمیم فدراسیون جهانی این رشته از لغو مسابقات کوپیتا خبر داد که قرار بود در ماه سپتامبر برگزار بشه. بعد از اینکه فدراسیون جهانی شمشیربازی اجازه بازگشت شمشیربازان روسیه و بلاروس به مسابقات رو از ماه آوریل صادر کرد، حالا فنلاند تصمیم گرفته در اعتراض به این موضوع مسابقات بین المللی کوپیتا رو لغو کنه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.